به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. هر عزیزی که ز ما رفت نمی آید باز، گرچه در ماتم او عمر تو شیون گردد. دانشومندا رفتی و سزد که از پس تو مادر دانش از این غصه سترون گردد. امسال یعنی سال 1405 نخستین سالی است که شادروان استاد دکتر جلال خالقی مطلق در برنامه‌های روز بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در میان ما نیستند و در اسفند ماه سال گذشته در سرای دیگر آرام گرفتند. شاهنامه شناسی که به نظر این بنده که حتما بسیاری از صاحب نظران و اهل فن نیز این عرض بنده را تایید خواهند فرمود، به لحاظ کمیت و کیفیت کارهایی که در طول زندگانی علمی پربار خیش انجام دادند، برجسته ترین، بزرگترین و پرکارترین شاهنامه شناس تاریخ تحقیقات تخصصی این حوزه در داخل و خارج از ایران به شمار می روند. مرحوم استاد دکتر خالقی مطلق ویژگی برجسته‌ای که در کارنامه و زندگی علمی خودشون داشتند این بود که در کنار اهتمام به کار بسیار دشوار و زمانگیر تصحیح متن مفصلی همچون شاهنامه، مقالات و مدخلهای هم متعدد و هم محققانه و دانشورانه در این حوزه تخصصی تألیف کردند و از این منظر نیز از استثناهای مصححان متون فارسی به شمار می روند. یعنی ما تقریبا میشه گفت یا نداریم یا بسیار اندک شمار داریم محققی رو که در کنار تصحیح تخصصی یک متن این همه مقاله، مطلب، کتاب و ترجمه هم مشخصا درباره اون متن از خود به یادگار گذاشته باشه. به ویژه بخش بسیار مهمی از مقالات مرحوم دکتر خالقی مطلق از دهه 50 به این سو درباره مبانی نظری فن تصحیح علمی انتقادی متون فارسی با محوریت شاهنامه فردوسی بود که خوشبختانه تقریبا همه این مقالات ارزشمند به اهتمام مرکز میراث مکتوب در سال 1390 در کتاب ارزشمندی با نام شاهنامه از دستنویس تا متن گردآوری و چاپ شده. کتاب بسیار مهمی که بنده همواره به علاقمندان پیشنهاد میکنم و خواهش میکنم از این عزیزان که برای آشنایی با نه تنها مسائل مربوط به متن شناسی شاهنامه، بلکه برای آشنایی با اصول و مبانی نظری تصحیح متون فارسی، تصحیح علمی متون فارسی به طور کلی، حتما به همواره این کتاب ارزشمند رو که میراث مکتوب چاپ کرده حتما باید مطالعه بفرماین. روح اون استاد بزرگ شاد و راهشان مستدام باد. این مقدمه رو به خاطر این عرض کردم که برنامه امروز و سخنرانی های این مجلس بزرگ داشت به یاد همیشه ماندگار و خاطره درخشان شادروان استاد دکتر خالقی مطلق تقدیم خواهد شد. عرایز بنده در این مجلس در محضر استادان و محققان حاضر در جلسه مسئله ایران در شاهنامه است. البته بزرگواران مستحضرند که ساعتها میتوان درباره این موضوع مهم سخن گفت، منتها من به اقتضای فرصتی که لطف فرمودن و در اختیار بنده گذاشتن بسیار کوتاه و فهرستوار و اندکی هم شتابناک به این مسئله خواهم پرداخت و پیشاپیش از شاهنامه شناسان، استادان و محققان حاضر در مجلس امروز که عرایض بنده برای اونها تکراری و به نوعی تحویل درس این دانش آموز در محضر اون بزرگان خواهد بود عذرخواهی میکنم. مستحضرید که نخستین بار در شاهنامه به شکل رسمی نام ایران به عنوان سرزمین مستقل در دوره پادشاهی فریدون مطرح میشه که فریدون جهان باستانی جغرافیای حماسی اساطیری شاهنامه رو به سه قسمت تقسیم میکنه که بخشی از اون و بخش مرکزی و اصلی اون ایران هست که از آن ایرج میشه. نواحی شرقی تا توران هست از آن تور و نواحی غربی با نام روم از آن پسر دیگرش سل. از این دوره داستانی به بعد ما ایران رو با دو مفهوم در شاهنامه میبینیم. یکی مفهوم بسیار مشهور و شناخته اون که از دیرباز تا امروز همواره در جهان و جغرافیای زیست انسان بوده و انشاءالله بعد از این هم خواهد بود، یعنی سرزمین مستقلی به نام ایران که محور و مدار همه داستانهای شاهنامه هست. و مفهوم دیگر که شاید برای شماری از شاهنامه خوانان و حتی شاهنامه پژوهان اندکی ناآشنا یا کم آشنا باشه، ایران در معنای شهر در شاهنامه هست. این نکته شاید برای بعضی از دانشجویان به شاهنامه خوانان مفید باشه و اون هم این هست که در بخش‌هایی از شاهنامه، به ویژه در بخش‌های اصطلاحاً حماسی اساطیری یا داستانی، در ادوار مختلف پادشاهی‌های ایران، پایتخت ایران هر شهری که بوده، مثلا فرض بفرمایید شهر استخر در استان فارس نزدیک شیراز امروز یا بلخ، ضمن اینکه اون شهر با اون نام اصلی و مشهور خودش نامیده می‌شده، یعنی استخر، به دلیل اینکه پایتخت کشوری به نام ایران بوده، به نام ایران هم نامیده می‌شده. یعنی در شاهنامه ایران هم نام کشوری است و هم نام شهری از شهرهای کشوری به نام ایران و شهری که پایتخت اون کشور است. شهری که پایتخت بوده در کنار نام اصلی خودش به نام ایران هم نامیده می‌شده. کم توجهی یا بی توجهی به این مسئله باعث شده که بعضن شبهاتی درباره کاربرد نام ایران در شاهنامه مطرح بشه. دقت بفرمایید ما بیت‌های از این نوع در شاهنامه داریم. مثلا چو دارا از ایران به کرمان رسید. از ایران به کرمان رسید. یا سپه را ز زابل به ایران کشید. برای کسانی که به این نکته‌ای که عرض کردم توجه نمی‌فرمایند، این سوال یا حتی شبهه پیش آمده که مگر کرمان یا زابل جزء ایران نیست که در شاهنامه گفته ذکر از ایران به کرمان رسید یا ز زابل به ایران کشید. در این موارد باید دقت بفرمایند که ایران منظور شهر ایران یا همون پایتخت کشور ایران هست و وقتی میگه دارا ز ایران از ایران به کرمان رسید، یعنی از شهر ایران که همون پایتخت کشور ایران هست به شهر کرمان که یکی دیگر از شهرهای اون کشور ایران هست رفت، یا از زابلستان به ایران منظور پایتخت کشور ایران رسید. بعضی از بیت‌های دشوار شاهنامه هم از این با این تحلیل میشه حل کرد، از جمله اون مصرای بحث برانگیز داستان رستم و اسفندیار که گفته که همه اسفندیار میگه همه کشور ایرانیان را دهم. در اونجا منظور از ایرانیان اهالی شهر ایران یا همون پایتخت کشور ایران است. نکته دیگری که باز من میخوام اشاره بکنم، چند دقیقه پیش در عرایزم اشاره کردم که به شکل رسمی و نخستین بار کشوری به نام ایران در دوره پادشاهی فریدون مطرح میشه، ولی جالب اینه که قبل از این دوره هم مثلا در دوره جمشید ما نام ایران رو به عنوان کشور میبینیم. اینجا هم باز سوال میشه که اگر در دوره فریدون است که جهان باستانی آن روز به سه بخش تقسیم میشه و بخش مرکزی به نام ایران از آن ایرج است، چگونه قبل از دوره فریدون باز ما نام کشور ایران رو در شاهنامه میبینیم؟ این رو هم به نظر بنده، البته این فرضیه‌ای هست، حدسی هست که طرح میکنم، به این شکل میشه توضیح داد که چون در اوستا از سرزمین‌ها و مردمان ایرانی نام برده شده و بنابر قرائن و گواهی‌هایی مفهوم ایران به عنوان کشور و ایرانی به عنوان ملت منتسب به این کشور از دوره هخامنشی شناخته شده بوده، پردازندگان داستان‌های ملی پهلوانی ایران و مدونان منابع منصوری که فردوسی از اونها استفاده کرده، مفهوم ایران رو یک مفهوم اصطلاحاً ازلی و باستانی می‌دانستن و بدون توجه به اینکه در شاهنامه در دوره فریدون نخستین بار تقسیم بندی جغرافیایی و تعیین ایران اتفاق میشه، حتی این نام ازلی و باستانی رو در ادوار داستانی پیش از فریدون هم مطرح می‌کردن. نکته دیگری که مخصوصاً به نیاز شرایط امروز جامعه به اون باید توجه کرد، مسئله دفاع از ایران یا ایرانبانی به تعبیری، یعنی نگهبانی از ایران در شاهنامه هست که در سراسر شاهنامه موج میزنه. من به اقتضای فرصت به یکی دو نکته اشاره خواهم کرد که چگونه در بزنگاه‌های داستانی و حتی بخش تاریخی شاهنامه توجه به ایران و لزوم دفاع از ملت و تمامیت ارض ایران مطرح است. در داستان پادشاهی هاماوران که کاووس به همراه پهلوانان ایران در هاماوران گرفتار شدند و دشمنان از این موقعیت استفاده کردند و برای غارتگری به ایران تاختند، ایرانیان به دادخواهی به زابلستان میرند و در اونجا رستم رو به یاری میخواهند. بیت درخشان دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود، در این داستان اومده. همه جاگ جنگی سواران بودی، نشستنگه شهریاران بودی، کنون جاگ سختی و جاگ بلاست، نشستنگه تیز چنگ اژدها هاست. و از رستم میخوان که به یاری ایران بیرن. یا در جای دیگری که رستم با پولادوند که به نام پولادوند دیو هم معروف است درگیر هست و احساس میکنه که حریف برزور هست و ممکن هست که شکست بخوره، به درگاه خداوند نیایش میکنه و به خداوند اعلام میکنه و دعا میکنه که گر من شوم کشته بر دست اوی، یعنی حریفم، به ایران نماند یکی جنگ جور، نه مرد کشاورز و نی پیشور، نه خاک و نه کشور، نه بوم و نه بر. ببینید که رستم در اون لحظه حساس نبرد نگران جنگجویان، کشاورزان، پیشوران و بومبر خاک ایران هست. یعنی اصناف مختلف مردم ایران رو در نظر میگیره که اگر شکست بخوره اونها هم ممکنه که دچار آسیب بشن. یا در بخش پادشاهی شیرویه فرزند خسرو پرویز بیت های درخشانی هست از سفارش خسرو پرویز به پسرش که من اینها رو عرض میکنم. بیت های بسیار زیباییه، همواره باید اینها خونده بشه و من در چند جا هم عرض کردم که باید سرلوحه سردمداران و مسئولان و تصمیمگیران اساسی و کلان کشور قرار بگیره. دقت بفرمایید، ایران رو تشبیه میکنه به یک باغ آراسته و همچنان که هر باغی دارای دیوار هست میگه که اگر ایران رو مثل یک باغ تصور بکنیم، دیوار این باغ هم سپاه یعنی لشکریان و سلیح یعنی رزمافزارها هست و باید این لشکر و این رزمافزارها تقویت بشه که اگر دچار ضعف بشه به ایران میتازند و ایران دچار آسیب و بلا میشه. یعنی اهمیت تقویت نیرو و امکانات لشکری و نظامی از همون زمان مورد توصیه هست. عنایت بفرمایید به بیت ها که ایران چو باغی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار، پر از نرگس و نار و سیب و بهی، چو پالیز گردد ز مردم تهی، سپرغم یکایک ز بن برکنند، همه شاخ نار و بهی بشکنند. سپاه و سلیح هست دیوار اوی، دیوار کشوری که به نام مثل باغ هست سپاه و سلیح، لشکر و امکانات نظامی. سپاه و سلیح هست دیوار اوی، به پرچینش بر نیزه ها خار اوی، اگر بفکنی خیر دیوار باغ، یعنی اگر این لشکر و سلیح ضعیف بشه از بین بره، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راغ، باغ با بیابان فرقی نخواهد کرد، نگر تا تو دیوار او نفکنی، یعنی امکانات نظامی و لشکر رو تضعیف نکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، که از آن پس بود غارت و تاختن. اگر این امکان ضعیف بشه نیروی نظامی، که از آن پس بعد از آن بود غارت و تاختن، خروش سواران و کیناختن. و این بیت شاهکار و این بیت درخشان که بنده چند جا هم عرض کردم باید نوشته بشه و در قالب تابلو و قاب بالای سر مسئولان و روی میزشون باشه. این بیت ایران گرایانه درخشان، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. یعنی ای تصمیم گیر، ای مسئول، مبادا با تصمیم‌های نادرست کاری بکنی که زن، کودک و بوم ایرانیان دچار آسیب و خطر بشن. مفصل میشه صحبت کرد چون وقت کوتاه هست. اهمیت درفش ایران رو در شاهنامه ما داریم که در واقع دشمنان اذعان میکنند که نیروی ایران بدان اندر است، یعنی نگهداشت پرچم و افراشتگی و افراختگی پرچم هست که باعث نیرومندی لشکر ایران میشه و امروز هم ادامه داره. و مسئله جغرافیای ایران، آخرین نکته که عرض بکنم که بعضن باز شبهات و سوالاتی مطرح میشه که ایران در شاهنامه کجاست. عرض میکنم به دلیل اینکه پیشینه منابع مکتوب و منصور شاهنامه به عصر ساسانی میرسه، به طور کلی ایرانی که ما در شاهنامه میبینیم به طور کلی و تقریبی منطبق است با ایران در جغرافیای تاریخی عصر ساسانی و نامهای بسیاری از شهرها، روستاها و استانها و کوها و رودهای ایران در جغرافیای تاریخی و جغرافیای امروزی رو ما در شاهنامه میبینیم. چون فرصت تنگ هست به همین عرایز کوتاه و شتاب زده بسنده می کنم. دوباره عذرخواهی میکنم از محضر استادان و محققان حاضر در جلسه که این سخنان کم ارزش در محضر اونها تکراری بود. هدف ادای دینی بود به فردوسی و شاهنامه و سروران و بزرگواران مرکز میراث مکتوب به ویژه جناب آقای دکتر ایرانی که امر فرمودند و گرامی داشت یاد و خاطره استاد بی‌نظیر در گذشته شادروان استاد دکتر جلال خالقی مطلق. بسیار سپاسگزارم.